الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آفریدگار جانها و سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند و گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالیم از این که در برنامه دیگه با سوالات شما عزیزان در محضر خود شما عزیزان هستیم و با پاسخهای کارشناسی استاد این برنامه و کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمتون و تشکر از این که مثل همیشه به برنامه خودتون تشریف آوردید.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز و دوستان زحمت کشی که این برنامه را فراهم میکنن عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز احسان. انشاءالله که اونچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و انشاءالله خداوند توفیق بده که نیت و انگیزمون رو الهی بکنیم که کارمون حسن فعلی داره. انشاءالله تلاش کنیم که حسن فاعلی هم ایجاد بشه که اگر اینجوری شد اون وقت این از اون اعمال صالحی است که بالا میره و الیهی است عدل کلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، این میشه زمین ساز برای بالا بردن اون کلمه طیب. انشاءالله که با تصحیح انگیزه ها و نیت ها و پاک کردن نیت ها از بنده گوینده و دوستان شنونده کارمون هم حسن فاعلی پیدا بکنه هم حسن فعلی.
بله انشاءالله امیدواریم که واقعا چنین ثمراتی داشته باشه و با این امید از شما عزیزان تقاضا میکنم که با برنامه امروز همراه باشید و سوالات شما عزیزان رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
ببخشید من یه نماز آقای محمدی گفتم شب جمعه، نمیدونم یا روز جمعه خونده میشه، خیلی ثواب داره. من الان در ذهنم نیست که اون دو رکعت نماز بعد از هم چه سوره خونده میشه.
خب تشکر میکنیم از این خواهر محترم و گرامی. استاد صحبت و سوال خواهرم رو شنیدیم، استدعا میکنم.
عرض کنم که نمازش میشه نماز وصیت بود که بین نماز مغرب و عشا خونده میشه، میشه هم جزء نافله های مغرب قرارش بدیم چون نماز مغرب 4 رکعت نافله داره.
بله
میتونیم همین 2 رکعت نماز وصیت رو 2 رکعت از اون 4 رکعت قرار بدیم. عرض کردیم که دستورش اینه که در رکعت اول بعد از حمد 13 بار سوره مبارکه زلزال رو بخونن، اذا زلزلت الارض زلزالها، و در رکعت دوم بعد از هم 15 بار سوره مبارکه توحید رو بخونن، قل هو الله. این هم اختصاص به شب جمعه نداره، در روایت داره که هر شب خونده بشه. اگه کسی نتونست هر شب بخونه ماهی یک بار بخونه، اگه نشد چه هفته یک بار بخونه، اگر نتونست
بله.
هر شب نتونست بخونه هفته یک بار بخونه، که ما این هفته یک بار رو توصیه کردیم، حداقل شب جمعه که خب ثوابش بیشترم هست شما این نماز رو بخونید، اگر نشد ماهی یک بار، اگر نشد سالی یک بار، در واقع حتی سالی یک بار هم داره و برای هر کدامش هم ثوابهای خاصی گفته شده و آثار خاصی گفته شده که ما اونها رو اونتون برنامه توضیح دادیم و دوباره تکرار نمی کنم. پس من عرض نکردم فقط شبهای جمعه خونده بشه، عرض کردم حداقل هفته یک بار اگه دوستان بخونن خوبه.
بله
اما کسی نمیتونه بخونه، خب ماهی یک بار بخونه، نمیشه سال یک بار بخونه.
بله
اون روایت نداره که حتما هفته یک بار. اصل نماز هر شبه، اصل نماز اینه که هر شب بین نماز مغرب و عشا خونده بشه، که اگه کسی هر شب بخونه در روایت داره که پیامبر فرمود زاحمنی فی الجنه، این یک که ما زاحمنی رو معنا کردیم زانو به زانوی من تو بهش خواهد بود، همسایه من تو بهش خواهد بود، و دوم داره که هیچ کس ثوابش رو نمیتونه حساب بکنه مگر خدا، غیر از خدا کسی قادر نیست که میزان ثواب این نماز رو آمار بگیره حساب بکنه. اون روایت مفصل هست که اون ظاهرا تو همون برنامه که این خواهر محترم اشاره کردن تو همون برنامه ما توضیح دادیم که اگه کسی مثلا هر سال بخونه چی میشه، ماهی یک بار بخونه، هفته یک بار بخونه. ما توصیه کردیم که هفته یک بار بخونن چه جزو مخلصین ان شاء الله خواهند بود و آثار فراوانی هم داره. پس هم دستور نماز رو عرض کردم، هم نگفتیم که هفته یک بار فقط خونده بشه، گفتیم خوبه که این کار انجام بشه و طبعا شب هم باید خونده بشه، بین نماز مغرب و عشا باید خونده بشه.
بله، بسیار ممنون جناب استاد. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیشماره 0251.
یه سوال داشتم در رابطه با این روایاتی که هست که در رابطه با فشار شب اول قبل، میخواستم این سوال تو ذهن من به وجود اومده بود که خب ممکنه ته یک حادثه‌ای اون جسم انسان متلاشی بشه و چیزی اصلا نباشه برای به خاک سپاری و اون مراسم تشییع و این کفن و دفن، و این قضیه شب اول قبل چه صورته؟ یعنی این سوال برای من بود، اگر پاسخشو بدن استاد گرامی خیلی ممنون میشم.
از این برادر محترم و گرامی هم تشکر میکنیم که سوالشونو با این برنامه مطرح کردن. استاد، شب اول قبل و فشار قبل برای کسایی که جسدشون مثلا متلاشی میشه یا جسدی باقی نمونده به چه نحوی خواهد؟
بله، درباره این که عذاب قبر و پرسش قبر رو از کنم، میشه مسئله از این قبیل بر کدام بعد از وجود انسان وارد میشه؟ در اینجا خب دو قول وجود داره. یک قول اینه که همین بعد مادی و ناسوتی، همین بعدی که طبیعی انسان که شون فرمودن متلاشی میشه، بر همین وارد میشه و طبعا سوال و جواب و پرسش و همه با این مطابق باید خب روح به این بدن دوباره برگرده در قبر و انسان که مرده دوباره زنده بشه و از اون انسان زنده سوال کنند و اگه عذابی هست، اگه ثوابی هست، اگه بهشتی هست، اگه جهنمی هست. البته اینجا باز قول دیگری هم وجود داره، اونایی که گفتن که به همین بدن برمیگرده، گفتن بعد از اینکه پرسش قبر انجام شد و کارهای انجام شد، انسان دوباره باز روح از بدنش جدا میشه و در قالب ملکوتی همون بعد برزخیش که قول دوم هست که عرض خواهم کرد.
بله،
اینا برای اینکه جمع کنم بین روایات، بعضی از بزرگان مثل مرحوم مجلسی اینجوری به ذهنم میرسه، گفتن که به همین بدن برمیگرده، اما بعد از اینکه پرسش انجام شد، کار تموم شد، دوباره روح از این بدن جدا میشه در همون قالب مثالی که قول دوم هست که از خواهیم کرد، دیگه تا قیامت اونجا در بهشت متنعم خواهد بود یا مثلا در جهنم معذب خواهد بود بر حسب اون چه که حالا اعمالش و باورهاش اقتضا میکنه.
استاد، یعنی ذرات این جسد تون قبر جمع میشه؟
حالا اونو
به این مفهوم
نه، حالا فعلا من دارم اقوال رو عرض میکنم.
بله،
این که کدوم بود از وجود انسان
مورد مشمول سوال قبر،
سوال قبر و عذاب و چیزی از این قبیل کدوم بوده؟ این یک قول. بر حسب این قول خوب این اشکال تا حدی به ذهن میرسه. یا مثلا کسی رو فرض کن که به دار در گذشته اینجوری بودی و صلیب میکشیدن، مثلا اعدام کنن به صلیب میکشیدن، گاهی 2 سال 3 سال میموند اونجا، همونجا پرندگان مثلا بدنشو میخوردن یا متلاشی میشد. دفنی نبود، قبری نبود، این فشار قبر، عذاب قبر. یا کسی مثلا تو دریا فرض کن که غرق شده باشه،
مثلا یه کسی اصلا جسدش سوخته کاملا،
کاملا
چیزی واقعا وجود نداره.
درست، این اشکال ها به این نظر وارده تا حدی. البته پاسخی میشه داد اینه که خب ذرات نابود که نمیشه، کی گفته نابود میشه؟ ذرات پراکنده میشن، متلاشی میشن، به هر شکلی که شما در نظر بگیرید. سوخته تغییر حالت داده دیگه.
بله،
یه مولکول به یه مولکول دیگه تبدیل شده، یعنی جنسی به جنس دیگه، یه مولکول به مولکول دیگه، وگرنه از بین که نمیره در دنیا، چیزی که از بین نمیره. متلاشی شد، بله متلاشی شد، پودر شد، بله پودر شد، نابود که نمیشه، خب همون پودر دوباره جمع میشه. اینجوری میشه جواب داد بر حسب همین نظر اول؟ نظر ما این نیست، نظر ما نظر دومی که از خواهم کرد.
استاد، بر اساس این نظر در همون ذراتی که جمع شدن مورد سوال
از خود میشه، اینجوری گفت که همون ذرات جمع میشن.
بله،
و روح به همون ذرات برمیگرده و موضوع پرسش رو همون قرار میگیره.
بله،
اگر بله نابود میشد، حق با ایشون بود دیگه، این قول از ریشه منتفی بود. از کردم این اشکال به این قول تا حدی وارده، اما میشه پاسخ داد به این شکل که خب چه اشکال داره؟ نابود که نشده، پراکنده شده.
برای یک اصل مسلم تحت بقای ماده و انرژی.
بله، حالا اما اصل بقای ماده و انرژی که در فیزیک مطرح شده، اون یه حرف اینه که به هر حال وجدان هم اینجوری است دیگه، نابود که نمیشه. تغییر حالت میده. حالتی به حالت دیگه در میاد. حالا تبدیل به انرژی هم نشده. همون مادهه.
بله.
نمیخوام بگیم که مثلا بر اثر بمب ایشون تبدیل به انرژی شد. یا با سوختن تبدیل به انرژی شد، نخیر. اون مولکول هایی که مثلا مولکول فرض کن گوشت بود، حالا شد مولکول خاکستر مثلا فرض کنید. تغییر حالت داده، حتی تبدیل به انرژی هم نشده که اون بحث دیگه ایست باز.
بله.
خلاصه عرضه می شد که بر حسب همین قول هم نمیشه گفت که پس چیکار چطور اتفاق می ده. اما بر حسب اون قول دوم که ما طرفدار همون قولیم، اون نظر رو تقویت میکنیم که وقتی کسی که از دنیا رفت دیگه یه حقیقت دیگه پیدا میکنه، دیگه اون جسم و بدن و اون زندگی در عالم برزخ تابع مقررات همون عالمه. معنی نداره کسی در عالم برزخ زندگی بکنه تابع مقررات دنیا باشه، کسی در دنیا زندگی کنه تابع مقررات جنین باشه. نه دیگه، این از زندگی جنینی دیگه فارغ شد، این دیگه از زندگی جنینی عبور کرد، اومده زندگی حیوانی پیدا کرده، تابع این احکام این حیاته. انسان که از دنیا رفت مثل جنینی است که متولد شده، دیگه نمیشه اون احکام برش تحمیل کرد، دیگه از اون عالم فارغ شد و از اون عالم غروب کرد، در عالم جدیدی طلوع کرده که همه احکام اون عالم جدید برش حاکمه. بنابراین به نظر ما وقتی انسان وارد برزخ شد، همون دو بودش، بود ملکوتی، اون بود روحیش که همون روح مجردش باشه، و اون بدن مثالی یا بدن لطیف یا بدن برزخی که همون قالب خاصی است که شبیه همین قالب دنیویشه، با این دو بودش در عالم برزخ زندگی میکنه. اگر چنین شد، اون وقت همه اون مباحثی که ما در روایات و آیات داریم در زمینه مثلا پرسش قبر، فشار قبر، عذاب قبر، نعمت ها، لذات، همه اونها دیگه میشه برزخی. به همین دلیل شما همه قبرهای عالم رو بگردید، هرگز ماری پیدا نخواهید کرد که این مار 199 سر داشته باشد، که اگر با یک سرش به عالم بدمد، فوت کنه عالم رو، هیچ گیاهی، هیچ موجود جانداری باقی نمیمونه، همه نابود میشن. خب چنون امکان عقلی هم نداره این چیزی. حالا امکان عقلی که عرض میکنم یعنی عقل وقوعی عادی، نه اون امکان، یعنی محال عادی است که بخواد یه چنین ماری داشته باشه. و شما بگردید هم پیدا نمیکنید، همه قبرها رو بشکافید ببینید، عقربی پیدا میکنید، ماری پیدا میکنید، آتشی پیدا میکنید. این اگه بخواد انسان از بعد ناسوتی نگاه کنه، واقعی اینه که اینجوری نیست. اما اگه بعد ملکوتی شد، بله، در عالم برزخ که بسیار هستی شدیدتر از دنیا هست، چنین مارهایی کاملا معقول و کاملا پذیرفته شده است.
یعنی ماهیتشون هم کاملا متناسب با عالم برزخ و برزخی میشه.
در عالم برزخ که شدت وجود بارها از دنیا بیشتره، میشه رنج و عذاب چنین ماری رو هم اونجا وجود داشته باشه و چنین گزشی هم باشه که اگر اون مار بنا بود در دنیا بخواد بیاد، واقعا میتونست با یک سرش همه مردم دنیا رو نابود کنه.
بله.
واقعا اون شلاقی که در عالم برزخ از آتش بر متوفای، بر کسی وارد میشه، بر اون روح مرده وارد میشه، اگر بنا بود بین همه مردم دنیا تقسیم بشه، همه رو پوز میکرد، همه رو تبدیل به خاکستر میکرد، همون یه شلاق. چرا؟ چون اون شلاق از شدت وجودی بسیار بزرگی برخورداره. من تأکید میکنم دوستان که این بحثا تا حدی دقیقه، اگر یه ذره دوستان کم عنایتی بکنن دیگه ما به نتیجه نمیرسیم.
بله.
خب بر حسب این نظر که ما عالم برزخ رو، یعنی همه این احکام رو در عالم برزخ تابع خود عالم برزخ بدونیم، خب جسمش، اون جسم ناسوتیش از بین رفته، ما با اون کاری نداریم، بودم باش کار نداشتیم، دفنم میشد کاری نبود، اون جسد اونجا دفن کردن تمام شد رفت، سوال و جواب و همه مال همین بود برزخیه دیگه، بود و نبود اون جسمش تأثیری در این روند نداره. بر حسب این نظر دوم، اون وقتی اصلا اشکال از ریشه منتفی است.
بله.
چرا؟ چون اصلا ما با اون جسم حرفی نداریم. باشه دفن بشه، نشه، به دریا بیفته، به صلیب کشیده بشه،
خاکستر بشه،
خاکستر بشه، بسوزه نسوزه، هیچ تأثیری نداره. چون هرچه هست این بعد برزخی انسان هست، که بعد برزخی همیش این حرفا توش تأثیری نداره. جسمش از بین رفته، خب برفرض کلا هم از بین رفته باشه، خب رفته، با ما کاری نداریم، بود و نبودش هیچ تأثیری در روند این قضایایی که در عالم برزخ رخ میده نداره. پس ما دو نظر رو مطرح کردیم، هر دو نظر هم طرفدارانی داره. برخی از محدثین ما طرفدار نظر اول هستن، دلایل و حرفای زدن، حتی برای اینکه جمع کنن بین روایات قائل به دو تا حیات در بعد از مرگ شدن. یکی اینکه انسان بعد از مرگش دوباره باز روحش برمیگرده به همین بدن ناسوتی، حالا یا به بخشی از بدنش یا به همه بدنش برمیگرده، اون احکام اون چیزها اتفاق میفته، بعد هم دوباره میمیره و با همون وجود برزخی زندگی میکنه. بعضی هم گفتن نه کلا، که حالا ما اون نظر رو نپسندیم. نظر دوم اینه که افرادی مثل مرحوم امام رحمت الله علیه تو این کتابی که اخیراً بنا از بعد از رحلت ایشون چاپ شده تحت عنوان معاد از منظر امام، اونجا ایشون که در واقع شرح اسفار ایشون هست، بخشایی که در شرح اسفارشون فرموده بود تو این کتاب اومده، اونجا با همین مثالی که من زدم بحث ما رو مطرح کرده و همین که برید بگردید ببینید چین ما رو پیدا می‌کنید در از نظر ناسوت اینها، نظرشون همینه که و خیلی از بزرگان ما، یعنی اونهایی که بیشتر مایه های
عرفانی
حکمت درشون قوی تره، فلسفی حکمت درشون قوی تر، همین نظر دوم انتخاب میکنن. اونهایی که بیشتر به ظواهر روایات توجه دارن که گذشته ها پیشینیان بودن غالبا، اون نظر اول رو تقویت میکنن. البته اونها هم نظر دوم رو هم مطرح میکنن، هر دو نظر رو مطرح میکنن. اگر نظر دوم باشه که اصلا اشکالی وجود نداره، چون اصلا ما با این جسم مادی کاری نداریم که حالا باشه نباشه، سالم باشه متلاشی بشه، هیچ تأثیری نداره.
استاد چون در واقع فشار قبل داره به اون بدن برزخی و مثالی وارد
با این فرضی که فرض دوم همینه.
بله.
اگر شد بود برزخی دیگه بود و نبود این دفع شدن نشدنش نمیدونم اینا اصلا تأثیری در اون روند نداره.
بله. بسیار ممنون جناب استاد از پاسخ به این برادر محترم و گرامی. همچنان شنونده برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی هستید و ما خدمتگزار شما عزیزان در این برنامه هستیم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
لطف فرمایید چرا خداوند مستقیم با نبی خاتم و معصومین علیه السلام ارتباط نداشته، مثل حدیث قدسی که در مورد حضرت موسی یا تکلمی که حضرت خداوند با ایشون داشته در روایات ذکر شده، این چه دلیل داره که مقام خاصی داشته یا موقعیت زندگی ائمه اقتضای این موضوع رو نداشته؟ یه سوال دیگه هم داشتم در مورد اینکه چرا نزول قرآن یا وحی از بالا به پایین فرستاده شده در ذکر شده تو روایات یا تو قرآن، یا برکات از بالا به پایین ذکر شده؟ آیا مثل همون سوال که چرا دعا دست به آسمان میبریم، خدا که همه جا هست، میتونیم بگیم که این توجه ما به سوی دیگه باشه گاهی اوقات، یا نزول قرآن گاهی اوقات از جای دیگه مثلا برسه، از سمت دیگه بیاد؟ ممنون و متشکر.
ما هم تشکر میکنیم از این برادر محترم و گرامی که سوالاتشون رو مطرح کردن. استاد، قسمت اول سوال برادرم این بود که چرا خداوند همچنان که با بعضی از پیامبران الهی مستقیما ارتباط داشته، احیانا با اهل بیت عصمت طهارت چنین ارتباط مستقیمی رو نداشته؟
از کنم که ایشون تو سوالشون توضیح دادن که مرادشون از ارتباط چیه، که مرادشون احادیث قدسی بود. خب من سوال میکنم که این احادیث قدسی رو کی به ما گفته؟ حضرت عیسی گفته یا حضرت موسی گفته یا حضرت داوود به ما گفته یا پیغمبر اسلام به ما گفته؟ خب پیغمبر اسلام اونجا نبودی چه؟ پیغمبر اسلام به چی دلیل میفرماید که خداوند به حضرت عیسی وحی کرد که عیسی چنین و چنان؟ خود این ارتباط با خدا است. این در واقع پیغمبر با ارتباط با خداوند متعال دریافت کرد که خدا به حضرت عیسی چی خطاب کرده و حضرت موسی چی خطاب کرده. امام صادق علیه السلام با در ارتباط با خدا به این مطلب رسیده که خداوند به داوود چی گفت، به نوح چی گفت، الی آخر.
بله.
بنابراین همین احادیث قدسی که شون اشاره کردن، همین ها دلیل بر ارتباط پیامبر و اهل بیت علیهم السلام با خداست. چون اونا که اونجا نبودن، حضرت صادق که پیش حضرت نوح نبود، که پیش حضرت داوود نبود، که داوود خدا به داوود چی گفت و داوود چی جواب داد و در مناجاتش داوود چی میگفت، خدا بهش چی گفت، اینا رو که امام صادق میگه همه از خودش از خدا دریافت کرده. یعنی در ارتباط با خداوند متعال به اینجا رسیده. نه اینکه پیغمبر اسلام کتاب‌های مثلا کتاب‌های تورات و انجیل و زبوری که همشون تحریف شده بود زمان پیغمبر اسلام دیگه. در زمان پیغمبر اسلام تورات و اینا هم تحریف شده بود.
بله.
پیغمبر از اونها خونده باشه بعد گزارش کرده باشه گفته باشه مردم من تو تورات خوندم که خدا به داوود چنین وحی، اون که اصلا
گزارش تحریفی هم هست تازه.
بله. صحیح نبود. چون پیغمبر میگفت خودش با خداوند ارتباط داشت و این مطلب رو میگفت. پس همین احادیث قدسی که موجود هست دلیل بر ارتباط پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام با خداست.
خصوص احادیثی هم داریم که همینطور که فرمود قدسی یعنی مستقیما اون معصوم علیه السلام میفرمه قال الله، خداوند میفرماید. این به همین مفهوم میشه که شما فرمودید که در این در واقع ارتباط مستقیم هست.
باز بیشتر یه جنبه در واقع کشف فهمی بعضی از مخاطبین رو داشت.
بله.
به امام صادق علیه السلام عرض کردن که هشام بن عبدالملک مثلا یکی از خلفای بنی مروان بعد از شهادت امام باقر علیه السلام بود، گفته که محمد ابن علی باقر العلوم همه چیش خوب بود اما با اینکه پیغمبر رو درک نکرده بود از قول پیغمبر حدیث نقل میشد. گفت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در حالی که امام باقر از صحابه پیغمبر نبوده،
در زمان پیغمبر نبودن.
بله. نمیتونست از پیغمبر حدیث نقل کنه. امام صادق علیه السلام یه مقدار سرشون انداختن پایین فکر کردن بعد سرشون بلند کردن و فرمودن قال الله تبارک و تعالی، شروع کردن حدیث خوندن.
بله.
که چی دارید میگید شما؟ مگه ما لازمه چه بخواد پیغمبر رو درک کنیم بعد از پیغمبر؟ نه، از پیغمبر، از خود خدا مستقیما حدیث نقل میکنیم.
بله.
لازم نیست که ما هم بخوایم از کتاب‌ها بخونیم و نمیدونم از دهن پیغمبر بشنویم. بقی اصحاب اینجوری بودن، باید از پیامبر میشنیدن بعد میگفتن سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کذا و کذا. ولی امام باقر و امام صادق نیاز ندارن که بخوان از پیغمبر بشنون یا تو کتاب ها بخونن بعد بگن در فلان کتاب خواندم که پیغمبر چنین فرمود. نه، خودش مستقیما آن چی پیامبر منتقل کرده و امیرالمومنین که همه هم علم افاضی است، همه هم علم لدنی است، هیچ کدام اکتسابی نیست، عیناً به امام باقر و امام صادق علیهم السلام هم منتقل شده. تمام اون چی پیامبر از کتب آسمانی، از وحی‌های الهی، از الهامات، از تمام علومی که پیامبر اعظم اسلام داشت به امیرالمومنین منتقل شد، اونم نه انتقال اقتصادی، نه انتقال عادی، انتقال ناسوتی، انتقال طبیعی، نه انتقال علم لدنی، انتقال علم حضوری، همه اونها به ائمه علیهم السلام هم منتقل میشه تا امام زمان علیه السلام که الان همه کتب آسمانی بدون تحریف.
بله.
همه اون علومی که پیامبر آموزش داد، صحیفه فاطمیه، جامعه علویه، همه اینها خدمت امام زمان علیه السلام هست. قرآن و همون شکلی که از کنن حضرت علیه السلام تدوین کرد به ترتیب نزول با همه تفاسیر و تعویلات و شأن نزولها و سبب نزولها و با همون قرائت رسول اعظم اسلام الان خدمت امام زمان علیه السلام داره، امام زمان اون قرآن رو به موجود هست. بنابراین این تصور که اونها خیال می‌کردن که خب کسی میتونه از پیغمبر حدیث نقل کنه که پیغمبر رو دیده باشه و از او شنیده باشه، توجه نداشتن که اون چی که پیغمبر فرموده همه از کنم که به شکل تلقی خدمت نزد امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام هست. خب برگردیم به همون بحث اصلی که ایشون مطرح فرمودن، عرض میکنم که حتی قرآن هم بخش‌هایش نه تنها در ارتباط خداوند پیامبر و خداوند متعال از طریق جبرئیل، که اصلا بخشایش بدون حتی وساطت جبرئیل توسط پیامبر تلقی شده، کاری که شاید نسبت به انبیا دیگه اصلا ما نداریم.
بله.
اونجا اگه بوده واسطه بوده، حالا واسطه یا جبرئیل بوده یا واسطه های دیگه ای، ولی پیامبر اعظم اسلام در برخی موارد مطالبی رو تلقی فرمودن که هیچ واسطه‌ای در کار نبود، حتی جبرئیل هم نبود. و شاید بخش قابل توجه از قرآن از همین طریق نازل شده.
بله.
یعنی پیامبر بدون وساطت جبرئیل دریافت شده. تمام اون روایاتی داریم که پیامبر در حال تلقی وحی حالشون عوض می‌شد، رنگشون عوض می‌شد، حالت قشفگونه‌ای بهشون دست می‌داد، عرق می‌کردن، اگر رو مرکب سوار بودن انقدر سنگین می‌شد که مرکب شکمش به زمین می‌رسید. همه اینها اون زمان‌هایی بود که وحی مستقیم بود. اما زمانی که جبرئیل می‌آمد حالا به تعبیر بنده دو زانو مؤدب خدمت پیامبر می نشست و اونم با اجازه، اول اجازه می گرفت بعد میاد مؤدب می نشست وحی رو ابلاغ می کرد و می رفت. اونجا پیامبر حالش عوض نمی شد. مسلمان خیال می کردن با دهیه کلبی داره صحبت می کنه، حالا پیامبر با جبرئیل صحبت می کرد. اون زمانی حال پیامبر عوض می شد که هیچ واسطه در کار نبود. بنابراین نسبت پیامبر اسلام ما نوعی از وحی رو داریم که به نظر بنده هیچ مخلوقی این نوع ارتباط رو نداشت. حتی جبرئیل که شأنش همینه، کارش همینه، اصلا خدا رو خلق کرده برای همین وساطت وحی، اونجا در برخی از موارد نسبت پیامبر اسلام از جمله همون شب معراج، شب معراج جبرئیل هم دیگه ماند، جبرئیل هم دیگه نتونست بکشه به تعبیر ما باز. چی خدا پیامبرش گفت؟ جز خدا پیامبر کسی خبر نداره. ولذا قرآن هم سربسته مطلب رو گذرونده، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا. این که وحی کرد، چی وحی کرد؟ وحی کرد آنچه وحی کرد، کاملا سربسته. نگفته و اوحا الى رسوله ما اوحا. این خود آوردن کلمه عبد، چون دو سه مواردی تو قرآن ما داریم که بحث پیامبر رو به عنوان عبد خطاب کرده، همه جا هم حکایت از عظمت بی‌نظیر پیغمبر داره نسبت به سایر پیامبران، اسمشون رو میاره، بعد میگه که مثلا موسی از عباد ما بود، عیسی از عباد ما بود. نسبت پیامبر اسلام نه، اسم نمیاره، فقط عبد و انتصابش به خود، عبده. سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اینجا هم میفرماید فاوحا الى عبدهی، نه اوحینا الى عبدنا محمد ما اوحینا، نه. اولا اوحا مفرد،
بله،
همه واسطه هست شده. ثانیا الى عبدهی، و ثالثا ما اوحا، که ما اوحا دیگه کاملا در وسطه. اینو ما نسبت به هیچ پیامبری نداریم. اونجا داره ما به حضرت موسی وحی شدیم چه اینو چنان، اونجا هم داره، حالا اگر کلمه عبدم نسبت به اون پیامبران آورده، اسمشون هم آورده، اما اینجا دیگه نه، اسمم حذف کرده. به هر حال نسبت پیامبر اسلام ما معتقدیم که ارتباط هایی بوده که هیچ مخلوقی این ارتباط ها رو نداشته، نه فرشته، نه جن، نه انسان. اهل بیت علیهم السلام هم ارتباط با خدا داشتن. این کیفیت ارتباط با خداوند رو ما بهش میگیم تحدیث. در کافی یه باب باز کرده مرحوم کلینی تحت عنوان ائمه علیهم السلام محدثون بودن. محدث یعنی کسی که به او تحدیث میشه، محدث یعنی کسی که حدیث میگه، حدیث میکنه. از امام سوال میکنن که این محدث کیه؟ امام فرمود فرشته. یعنی فرشتگان خدمت اهل بیت علیهم السلام میرسیدن و پیام های الهی رو به اهل بیت علیهم السلام القا میکردن. اسم این کار تحدیثه،
بله،
و اونها محدثن. نسبت به امیرالمومنین روایت بیشتر داریم، روایت هم داریم که همه ائمه علیهم السلام محدثن، یعنی ارتباط مستقیم با خدا دارن، مستقیم فرض می‌کنیم این از طریق فرشتگان الهی با خدا مرتبط میشن و برخی از علوم اهل بیت علیهم السلام از همین طریق به دست میاد. البته منشأ و سرچشمه علوم اهل بیت علیهم السلام متعدد هست،
بله.
یکی از سرچشمه‌های علوم اهل بیت علیهم السلام همین تحدیثه، از طریق تحدیث علومی رو به دست میارن که از خداوند متعال توسط فرشته ها دریافت میکنن. نه اهل بیت علیهم السلام، که حضرت زهرا سلام الله علیها هم محدثه بود. بعد از رحلت پیامبر جبرئیل بر حضرت زهرا نازل میشد، وضع پیامبر رو گزارش میکرد از جایگاه پیامبر در بهشت، اخباری رو از نظام هستی در اختیار حضرت زهرا سلام الله علیها قرار میداد که وقتی که حضرت زهرا به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که چنین اتفاقهایی میفته، حضرت فرمود اون چیزی که جبرئیل میگه رو املا کن که من بنویسم، و املا شد و حضرت نوشت با اون صحیفه فاطمیه که در واقع یک منبع اخبار سیاسی اهل بیت علیهم السلام محسوب میشه به وجود اومد.
بله، بسیار ممنون جناب استاد. قسمت دوم سوال برادرمون هم در خصوص این مطلب بود که چرا نزول قرآن از بالا به پایین هستش.
بله، از خونم که این که مراد از این که قرآن از بالا به پایین نازل شده رو بپرسیم، اگه مرادتون اینه که مثلا حالا از فرض کنید که بالای جغرافیایی، مثلا از جو زمین نازل شده به زمین، یا از یه کره دیگه به زمین نازل شده، اگه این باشه که بالا پایین معنا نداره، چون ما توی فضایی هستیم که بالا و پایین نسبی است. اینجا که الان ما میگیم بالا، نسبت به چی بالا؟ نسبت به زمین بالا است، اما نسبت مثلا به کرات دیگه پایینه. وقتی که زمین دور زد دور خودش 12 ساعت دیگه، همینجا که ما هستیم نسبت اون 12 ساعت پیش میشه پایین، اونجا میشه بالا. چون اصلا بالا پایین اینجا دیگه معنا نداره، نسبی میشه. بالا یعنی چه؟ اما این که نزول قرآن به چه معناست، این بحث مفصلی رو میطلبد که حالا من نمیدونم چقدر ما وقت داریم که اصلا وارد این بحث بشیم یا نشیم.
راست در فرصت محدودی اگه اشاره‌ای بفرمایید که به هر حال این مفهوم خاصش چی هستش مناسب هست.
اولا دوستان رو یادش باشن که قرآن دو نوع نزول داره. یک نزول دفعی است که در شب قدر یک بار نازل شده. این که حالا از کجا به کجا نازل شده اینم قابل بحثه. بعضیا گفتن که به آسمان چهارم نازل شده، بعضیا گفتن به لوح محفوظ نازل شده، بعضیا گفتن به قلب مقدس پیامبر اسلام نازل شده که ما همین قول آخر رو تقویت میکنیم. و خب اون نزول دفعی بوده، اون وجود بسیط و غیر مفصل و غیر آیه آیه و سوره سوره قرآن بوده که یک باره، نه یک بار که هر شب قدر نازل میشد و در سال آخر عمر پیامبر هم دو بار نازل شد. یه نزول تدریجی داره که در طول 23 سال به تدریج بر پیغمبر نازل شد، آیه آیه، گاهی سوره سوره و بخش بخش از قرآن بر پیغمبر نازل می شد. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمود اونجایی که قرآن کلمه انزال رو به کار برده که در واقع بیشتر کارت از نزول دفعی داره، اونجا نزول دفعی قرآن رو معرفی می‌کنه. انا انزلناه فی لیلة القدر.
بله،
ما قرآن رو، همه قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. با اونجایی که کلمه تنزیل رو استعمال کرده به کار برده، اونجا زمانی است که نزول تدریجی قرآن که آیه آیه و سوره سوره در طول 23 سال نازل شد. انزال در قرآن زیاد اومده، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یا همون انا انزلناه فی لیلة مبارکه در سوره مبارکه دخان هست. راجع به تنزیل هم آیاتی داریم که حکایت از تدریجی بودن نزول داره. مثلا آیه 106 سوره مبارکه اسراء اینجوری است: و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثن و نزلناه تنزیلا. و قرآنی که این قرآن رو ما جدا جدا نازل کردیم که تو بر مردم با درنگ و با مکس بخونی تا جایگزین بشه، یک بار شاید جذب نکنن. و لتقرأه على الناس على مكثن، با درنگ و به تدریج بر مردم قرائت کنی. و نزلناه تنزیلا، ما قرآن رو نازل کردیم به تدریج، اون هم چه نازل کردن تدریجی. به هر حال این دو نوع نزول که در قرآن هست و هر کدام از این نزول ها هم برای خودش احکام و بحثایی داره که این نزول دفعی چی بوده و چه ویژگی‌هایی داشته، نزول تدریجی چی بوده چه ویژگی‌هایی داشته. اصلا نزول تدریجی قرآن خب روشن‌تر است. و مفهوم نزول این نیست که قرآن از یه جایی از بالا به پایین اومده باشه، که مثلا فرض کنید که کسانی که خدمت پیامبر بودن یه مرتبه ببینن که یک پرنده از آسمان اومد پایین نشست و یه چیزی آورد خدمت پیامبر تحویل داد. اینجوری نیست، معنی نزول این نیست. معنیش اینه که اون حقیقت بسیار بلند قرآن که در اون فضای واقعی خودش و در اون مقام واقعی خودش اصلا برای انسانها قابل درک نیست، اون باید مراتبی نزول کنه، سطحش پایین تر بیاد تا به کلام تبدیل بشه.
بله،
اون عرض کنم حقیقت علم ذات باری تعالی که حالا مثلا فرض بفرمایید که اصلش چی بوده، در قلم چه حالی داشت، از قلم به لوح اومد، از لوح کتبی شد یا لفظی شد، و اون لفظی که برای بشر قابل درکه، وگرنه اون چی که در قلمه که برای بشر قابل درک نیست، اون چی که در لوحه که برای بشر قابل درک نیست. این مرتبه مرتبه نازل میشه، از علم الهی به عرش الهی، از عرش الهی به قلم، از قلم به لوح، همینطور میاد تا این صورت قرآن موجود زمان ما رو چه دیگه به لفظ در میاد، این لفظی که بشر میتونه بفهمه استفاده بکنه، این اسمش نزوله، این تنزیل، این پایین اومدن هست، نه اینکه حالا مثلا پایین اومدن از بالا به پایین باشه. گرچه همون که ایشون هم اشاره کرد و اشاره خوبی بود،
بله،
فرمودن مثلا در دعا
دست ها رو به آسمان
بلند بالا میگیریم برای اینکه علو برسونیم، برای اینکه برتری رو برسونیم، اون علو مرتبه رو برسونیم. گرچه مرتبه که قرآن علو مرتبه داشته، اون از اون علوش پایین اومده تا برای بشر قابل فهم و قابل استفاده باشه. بحث‌های دیگه اینجا وجود داره، بحث‌های نسبتاً طولانی و گاهی هم خیلی دقیق.
بله،
که من اشاره کردم که حالا همین بحث قلم و لوح و اینها که فقط ما با سربسته ازش گذشتیم، هر کدومش بحث مفصل میخواد، چنانکه کم و کیف نزول قرآن هم این هم بحث مفصل میخواد. حقیقت اینه که این گونه معارف بلند رو جز پیروان اهل بیت علیهم السلام، اون هم به برکت تعالیم اهل بیت، دیگران نتونستن به اون اوج بلندای این معارف برسن. اما افرادی مثل مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه که تو این گود وارد شده و این مفاهیم بلند رو با توجه به روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده ایشون گرفته. اگر فرصت بود ما راجع به کم و کیف مراتب نزول قرآن که حالا از مراتب بالا تا رسیده به این مرتبه‌ای که در اختیار بشر قرار گرفته و بشر در خدمت قرآن قرار گرفته، اگه فرصت بود نکات دیگه بود. حالا انشاءالله در فرصت دیگه ای که در خدمت دوستان اگر باشیم، حیاتی باشه و مجالی باشه، البته این بحثا بیشتر بحثای علوم قرآنی و بحثای قرآنی است که حالا اگر تو اون بخش هم مطرح بشه شاید اولا باشه، اگر نشود اینجا ما انشاءالله در فرصت دیگه احتمال مطرح.
استاد محصلش این که به هر حال نزول مکانی نیست و نزول رتبه است،
اون یه بود کوچیکی هست. چون ما از این سوال این دوست محترممون حسن استفاده رو بردیم که در حوزه های دیگه هم خود به خود دوستان رو وارد بکنیم، اون تا مجال نشد که الان تو حوزه هایی که وارد شدیم بیشتر توضیح بدیم.
بسیار ممنون جناب استاد از پاسخ به این برادر محترم و گرامی. با توجه به اینکه وقت برنامه امروز همون هم به پایان رسیده، از شما عزیزان هم باید خداحافظی بکنیم. از شما عزیزان تشکر میکنم که تا این لحظه پایانی با ما همراه بودید و امیدواریم که انشالله در برنامه های آتی هم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم و از شما عزیزان خداحافظی میکنم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی که هر جا به